بسم الله الرحمن الرحیم و یاهو نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى و الیقین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. نیمه شب چشم من در راه بود، سینم شهری به رنگ آه بود، جامعی هم رنگ بال کفتران در میان زجه حق باوران. مکه در پیش و مدینه مانده بود، ذکر من ابلیس ها را رانده بود، هر نفس در راه من وا می شدم، کم کم از آن دور پیدا می شدم. هویت واقعی، خود اصلی، خود خدایی. یاد دارم زیر مهتاب مسیر باده می نوشیدم از خم قدیر، آن بیابانهای سرشار از شعور، از محمد می وزد عطر حضور. بود در دستم شرابی از کمیل، آسمان در چشمک برق سهیل. ستاره سهیل دیر پیدا میشه، ولی در شب احرام و رو به مکه گویا اونم دیدنی میشه. چشم نافذ فرد پیدا میکنه، کمک کمک نادیدنی های طبیعی هم دیده میشه. ماه مهمانی شب آبینه بود، آن بیابان غرق در آبینه بود، در شب میلاد سبز مجتبی گفتگو می کردم از راه سبا، در نگاه حاجیان برق امید، ذکر لبها بود سرشار از نوید. یک نفر در التهاب زمزم است، یک نفر از شان روی آدم است. دی شیخ با چراغ هم گشت گرد شهر، کز دی بودت ملولم و انسانم آرزوست. واقعا ظرف ها مختلفه در این عمره ها. یک نفر سعی صفا می دید و بس، یک نفر از خار گل می چید و بس. گفتن دست بوته ها نذارید، ولی در حقیقت برای اینه که خاره ها اذیت نکنن، گل ها را بچیند. یک نفر دنبال قربان خلیل، یک نفر دنبال آن ذات جمیل. دیدم آنجا یک نگاه غرق نور، غرق لبیک از بیابانهای تور. ای خدا امشب چه میبینم، بگو برگ طوبی باز میچینم، بگو شهر مکه زادگاه وحی کو، شهر درد و شهر عشق و آرزو، شهر مرهم، شهر هاجر، شهر درد، شهر اسماعیل و شهر آه سرد. تغییر شعرهای سالهای گذشته. خب بحث اسرار بود، ما گفتیم از مدینه اول شروع کنیم در این فرصت طلایی باقی مونده. بحث توجه به انسان را که ما در عالم یه هدف بیشتر نداریم. در بعثت هم تعدد هدف‌های مطرح شده خیلی هدف‌های رساننده است، هدف‌های واسطه یا تبیین همون هدف اصلی است به شکل دیگری. در خلقت الا لیعبدون است، اصل و اساس. در بعثت ان اعبد الله است. در ظهور آقا امام مهدی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این اصل و اساس خلقت است که خلقت انسان برای این بوده که در خدمت خدا به اون کمال برسد، به قرب برسد، به کشف برسد، به تخلق برسد. تعدد هدف ما نداریم، حتی در بعثت هم تعدد هدف نیست. لیقوم الناس بالقسط، خودش نمره داره، ارزش ذاتی هم دارد، ولی رساننده است. آخرش ما رو میرساند به اون هدف ان عبد الله و اجتنب الطاغوت. خب این توسل چه جایگاهی داره؟ توسل در همین مسیره. انسان با اصل محاکات تربیت می شود، دیدن روش مربی. الگوهای عالم خیلیشون که الگوهای بشریان از دنیا رفتن، ولی آدم ها حتی دیندار هم نیستن، باز از اونها تبعیت میکنن. مال ما نیست که بگیم الگومون از دنیا رفته است، الگومون در بین ما نیست. به خصوص اون تفسیری که ما از مرگ داریم، توفی، تمام و کمال دریافت شدن، تفسیری که ما از شهادت داریم. الگوهای عالم خیلیشون دنیا نیستن، بشریت هم تبعیت میکنن. سر و کار انسان را یه حکیم گاهی میاندازه با یه فردی که این فرد کمالاتی دارد. مثلا یه استاد دکترای ریاضی است، یه فوق لیسانس توانا وجود داره، میگه 5 نمره درس شما باید توسط ایشون داده بشه. میخواد راه را به سمت پیشرفت، راه را به سمت رسیدن به یه دانشجوی توانا باز کند. خدا میخواد ما متخلق به اخلاق خودش بشیم، اخلاق خودش در اینها تجلی کرده، ما با هم نوعان خودمون بهترین ارتباط را برقرار میکنیم. همش به خاطر این نیست که اگر فرشته رسول میشد مردم میگفتن خب این فرشته است، ما نمیتونیم مثل فرشته بشیم. همش این نیست. اون سنخیتی که با آدم ها وجود داره کار خودش رو میکنه. خدا اینها متخلق به اخلاق خودش هستن، نیاز ما رو به اونها انداخته، گفته توسل، گفته شفاعت. رگه های اینم در قرآن کریم هست. من تعجب کردم این اسماء الحسنا را یه مقداری کم روش کار میشه. حسنا را خیلی ها به نیکو ترجمه کردن. نیکوتر اینه که بگیم نیکوتر، افعل و تفضیله. خب خدا وقتی میفرماید اسماء من نیکوتر است، از چی نیکوتره؟ ذهن درگیر میشه. من معما وقتی برام حل شد که دیدم که از معصومین فرمودن نحن الاسماء الحسنا، اون نام های برتر ما هستیم. وقتی من برای افراد اینطوری باز میکردم، گفتم شما اسم الله بیشتر خدا را برای شما تداعی میکند یا دیدن رفتارهای امیرالمومنین یا آشنا شدن با شخصیت امیرالمومنین؟ این باید اسم نیکوتر باشد. اسم هنرش نمایانیدن مسماست. کدوم بیشتر می نمایاند؟ به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. حالا یه دی از انسان ها از این طرف شروع میکنن، بعضی از اون طرف شروع میکنن. اللهم عرفنی نفسک. فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسول لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك وللت عن ديني. حالا این مال کلاس بالاتر هاست، ولی همه آدم ها در کلاس بالاتر نیستن. آدم ها باید آدم ها رو ببینن، رفتارهای اونها را، کنش و واکنشهای اونها را، سکوت و قیام اونها را تا تحت تاثیر قرار بگن، ارتباط برقرار کنن. همنشینی کولاک میکند. این همه روزه اول فصل خونده میشه. وقتی میگن آقا اول فصل آب را به خاطر معشوقش از سرش گذشت، تأثیر گذاشت. یه جا میخوایی به یه راننده ای که حتی گاهی نماز نمیخونه بگی که شما بیه ذره غیرت ببرز به اول فرض این کار رو بکن. شناختی که او دارد که او گذشت کرد، عاطفش متوجه او شده، دلش متوجه او شده، عقلش متوجه او شده. چون سوگواری برای امام حسین سه حوزه را تسخیر میکند. حوزه عقل بینش میدهد، مکتب میدهد، چون او مکتب دار است، مروج مکتب است. دل را تسخیر می کند. انسان زیبایی گرایی دارد، زیبایی های اخلاق را دوست دارد، زیبایی های گذشت را دوست دارد، معطوف سید الشهدا و قیام عاشورایی می شود. از اون طرف عواطفش تحت تاثیر قرار می گیرد. یه انسانی برای ما گذشت کرد، برای ما از هستیش گذشت. هر مکتبی که دنیا بتونه یکی اینا را تسخیر کند، کلی برگ برنده در دست دارد. اگر یه مکتب هر سه را تسخیر کند، ببینید چه اتفاقاتی میفته. خب شفاعت چی؟ شفاعت هم همینطور. چند نمرت با این بزرگواران هست. امام صادق فرمودن رو نماز دست کم بذارید از شفاعت ما محروم میشین. با امام صادق کسی دوست بشود، به شفاعت او دل ببنده، سعی میکنه رو نماز دست کم نگذاره. تقوای الهی راحت که ما دستتون راضی میشین. دقیقاً اگر اینا را دقت بکنید، همون حرکت حرکت توحیدی است. آقای امام صادق بودن دیگه، شما بهتر میدونید. در منا انگور میخوردن، کسی اومد بهش دادن، از خدا تشکر کرد، دوباره بهش دادن، هی تشکر، تا اینکه از امام صادق تشکر کرد، آقا دیگه بهش ندادن. تبیین این نشون میده که فرد اگر ذوب در توحید باشد، مراجعه به او شما را متوقف نمی کند. دیروز بود به یکی از رفقام گفتم من یه آرزو تو دنیا بیشتر ندارم، یک آرزو، و اون این که وقتی خدا ستایش می شود بیشتر لذت ببرم تا وقتی خودم ستایش می شوم. حالا در یک کار جزئی، آوری کلا این کار را کردی تا اینکه به خدا بگیم تبارک الله احسن الخالقین. اینا اینجوری هن، بزرگواران اینطوری هن. کجای دنیای کسی به کسی گفته خدا در تو حلول کرده است و بعد او را به اشد مجازات برسانند. تبیین این نمونه ها نشون میده که مراجعه فردی که ذوب در خدا شده شما را متوقف نمی کند، بلکه این تعبیر شهید سعد خیلی زیباست، ذوبوا فی الامام الخمینی کما ذاب هو فی الاسلام، یا کما هو ذاب فی الاسلام. کمک میده امام که شما در خدا ذوب بشید. معصوم کمک میده هست که در خدا ذوب بشید. ذوب شدن هم بعضی هم متاسفانه معنای عدم شدن میگرفتم. تعجب کردم یه جایی به یه فردی گفتم فرد فانی در الله میشود، گفت بله به فنا میرسد دیگه. کسی بود گفتم از فنای خودش فرد لذت میبره، چه اشکال داره آدم فانی بشود از فنای خودش لذت ببره؟ این فنا فنای فیزیکی نیست، خاکسترش رو بر باد دادن دیگه هیچی ازش نمون، اینطوری که نیست. فنا ذوب بشه در خواسته های او، در تجلی او، از خود سایه مستقل نیندازد. وقت در مکه هم روی چند چیز من همیشه تکیه میکردم. یکی این که این شعارهای وهابی که هی اعراض دارن از توجه به نبی اکرم، اعراض دارن از توجه به ائمه. شما میدونید همه فرق اسلامی بر این که حمد اگر نباشد نمازی وجود نداره تقریبا توافق هست. لا صلاة الا و فاتحة الكتاب. تو فاتحة الكتاب مهمترین تقاضا این است، اصلا بقیهش تقاضا نیست، گزارشه. تقاضا اینه اهدنا الصراط المستقیم. خب کدوم صراط؟ خدا سمبول ها رو تون هم معرفی کرده است. صراط الذین انعمت علیهم، جای دیگه و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. پس این چهار گروه در هر نماز تو هم مطرح می شوند. اینا چجور ازش اعراض کنیم؟ اگر قرار بود توحید این باشه که ما نریم توجه به نبی اکرم داشته باشیم، یا این چیزا یه دفعه من دقت کردم که ما در طواف حتما باید هجر اسماعیل رو در مطاف قرار بدیم. اونجا چه خبره؟ اونجا قبر است، قبر اسماعیل، قبر هاجر، قبر چندین پیامبر. وهابی ها هم موظفند دور اینها بگردن. اینو به ذهن جوان بسیار کمک خواهد کرد که این توجه به انسان منافات با توجه به خدا البته کمک میده که شما ذوب بشید. در اسرار حج من به یک چیز رسیدم که شیطان مرتب وسوسه میکند تو خدا، میخواد دو تا درست کند، عمره، حج، نماز. پیامش اینه که تو تحت تاثیر این وسوسه ها قرار نگیر که اگر من فانی شدم، اگر ذوب شدم در خواسته خداوند دیگه مطرح نخواهم بود. تنها وسوسه‌ای که شیطان میکنه همینه که سر میتراشد برای همین، احرام میپوشد برای همین، تلویه میگه مال همین. اگر بر این وسوسه ما غلبه کردیم، دروازه لذت ها روی ما باز شده است. اون لذتی که از توحید میبریم با هیچ لذتی در عالم قابل مقایسه نیست. شما در مصباح الشریعه این فراز را خوندین، روی این فراز دوستان خیلی کار کنن. حالا اینجا حج را فرمودن ولی حیات خلوت حج عمره است. اذا اردت الحج فجرد قلبك لله تعالى من كل شاغل و حجاب. خب اونجا به قولی که دوستان قبل از که ما صحبت کنیم فرمودن، همه شما مستحضرین، مثل اینه که یه فرد را توی اردوگاه ببرن آموزش نظامی بدن، بیان آموزش تمام شد. تمام این دوران آموزش برای اینه که این توانایی ها را بکشاند به بیرون، به در، به نبرد بکشاند. زندگی جنگ است، جانا بر جنگ آمدش. مال امام صادقه، اذا اردت الحج فجرد قلبک لله تعالی من کل شاغل و حجاب. اینا آمادگی دارن دانشجوها، خود اینا ملتهب میان میان آقا چیکار کنیم، خود اینا فهمیدن بعد یه سری چیزهایی که ذهنشون رو درگیر میکنه کنار بگذارن. و فوز امورک الی خالقها. این حقیقت تفویض هنوز حدودش، ثغورش مشخص نیست. از سر ناچاری بعضی ها دیگه واگذار کردیم به خدا. من دیدم حالت بعضی از افراد را وقتی میگن واگذار کردیم به خدا، یعنی از این باب که دیگه ما چون اشکال نمیتونیم بکنیم، یه جور میخواد بشه، منتها سنگین و رنگین میگه خدا. مثل فردی که ته چاه بود، بهش گفتن صبر کن تا بریم چند نفر رو بیاریمت بالا. گفت اگه صبر نکنم چیکار کنم؟ نفهمیده بود که صبر دو تا معنا داره، یکی این که فرد راضی به شرایط موجود بشود، مقاومت کند بر حفظ حالت، یه رنجی که برای حفظ حالت هست، این مقام صبره. اگر به خدا میگن صبور، بیشتر معنای حلیمه، و الا صبر خیلی به خدا نسبت داده نشده، حلم به خدا. حلم یعنی فرصت میده به بنده ها، لا تعاجلنی بالعقوبه، عجله نکن یه مهلتی دیگه بده. صبر طرف چیزی رو تحمیل میکند بر خودش، حالا دیگه به مقام بالا برسد دیگه دوستم داره که علی رغم نفس اینها رو بر خود هموار کنند. تفویض این نیست که دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی، نه میتونی خیلی کارا بکنی. یکی از این گوهای خیلی نمیپرسن که آدم جایی که دیگه عقل مونده، مشورت ها کمیتش لنگه، آیا میتونه استخاره نکنه؟ گفتم تفویض در جایی که دیگه عقل حیران است میتواند جای استخاره رو بگه. تعین نداره استخاره، یه راه حلیست عالی و میتونه آدم زرنگی هم بکنه از خدا بگیره. ولی اگر یه فردی گفتیم آه ایشون تفویض کرد، آیا خدا خللها رو از بین میبرد، کاستی ها رو از بین میبرد؟ بله. من یه موقعی ماشین رو بردم تعمیرگاه، گفتم آقا من نمیدونم، آقا گوش بریم، من نمیدونم، فرض کن خودت میخوای سوار شی، من نمیدونم چند تا عیب داره، برو درست کن، من یه راه دوری میخوام با این برم. تفویض کردیم بهش، اومدم دیدم کارایی که من به ذهنم نمیرسد و انجام داده و دشلم هست. حالا خدا دختر قرار بوده که با این آقا مشکل پیدا کنم، چون شما تحقیق کردی مشکلی نبوده، عقلت گفته مشکلی نیست، مشورت ها گفته مشکلی نیست، واگذار کردی به خدا، کاستی رو از بین میبرد. اون سیعه ای که به صورت نیت بوده خدا به حسنه تبدیل میکنه. اصلا عمده همون درونه، به قول مرحوم علامه طباطبایی که سیعه دیگه استعداد نداره به حسنه تبدیل بشه، عمده اون ضمیر خود فرده. که این آدمی که هنرش ضرر رسانی بود، هنرش معصیت بود، خدا این زمین رو عوض کرده، حالا هنرش اطاعت هست. این خیلی تفسیر قشنگ. نیت هم گاهی هم نه، نیت بده بر میگرداند. آقا قرار بوده این مشکل پیدا کنه، خدا این حقیقت تفویض. یکی از دوستان ما میگو من توی شرایط بحرانی عازم حج تمتع بودم، بسیار بحرانی، و باید هم میرفتم. گو آزمایش عجیبی شدم، در پشت صحنه بحران ها بود. گفت فقط اون چهار تا دو رکعت را هنگام خروج از خانه خوندم، اومدم در خونه ادعیه‌ای که گفتن ساکر بستم، گفتم من از خدا که دلسوز در مورد اهلم نیستم. گفت رفتم یک ماه مکه و مدینه، گفت سه حاجت بزرگ من برآورده شد. خاطر تفویض به من چه؟ ما از این زن عشیره و عشائر توی اطراف کربلا هستن که گاهی عربن حمدشون هم درست نمیتونم بخونم، کمترین بچه مریض آورد و گذاشت کنار حرم و صرف هست، گفت من سرم نمیشم بچه سالم میخوام. من بچه اینجوری نمیخوام. تمرین تفویضه واقعا. به دانشجو بگیم وقتی لباسا در حال احرام در میارید بگین تمام شد دیگه، با زندگی وداع کنم. تمرین وداع با زندگی، با تلبس، با زیبایی ها. برای انقطاع این وصیت نامه دو ساعت قبل از شهادت شهید چمران رو بخونید. امام رحمت الله علیه می فرمودند این وصیت‌نامه 50 سال عبادت است، فقط به خاطر این انقطاع، والله به خاطر این انقطاع. انقطاع تراوش میکند، انقطاع نفوذ میکنه. شما بخونید 2 ساعت قبل از شهادت شهید چمران چی گفت. پاهای من میدانم خسته اید، میدانم رنج روزگار را بر شما تحمیل کردم، اما در این لحظه های آخر میخواهم رقص من در برابر محک زیبا باشد. من تا لحظه های دیگر به شما آرامش میدم، آرامشی ابدی. دیگر از درد و رنج گلایه نخواهید کرد، دیگر شب و روز شما را استثمار نخواهم. چی ما بخونیم؟ چه متنی؟ گزارشه، شعار نیست. دو ساعت بعد خمپاره خورد به ایشون. این قطعا اگه تو همین سفرها فرد بیاموزد و تمرین بکن. یه پدر ناراحت بود، دخترش میخواد بره فلانجا درس بخونه. گفتم تو دلت هست که تو از خدا دلسوز تری، برو یه بازنگری تیم بکن. والله تصورت و توهم دینه. برو یه مقدار دستکاری کن سیستم توحیدت را. بابا یه خانم که ادعا نداشته، پروین اعتصامی، شعری گفته که من آرزو دارم حفظش کنم، آرزو دارم. مادر موسی چه موسی را به نیم در فکند از گفته رب جلیل. مخی دلهوره داشت، گفت تو بیشتر از ما دوستش داری؟ اصلا به طوفان ما حکم میدهیم، قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. ما به آب گفتیم دایش باش، به ماه گفتیم چسا کن. واقعا همینجور شد. مولوی به این زیبایی نگفته. من دیدم مولوی در این باب توحید افعالی به قشنگی پروین اعتصامی نگفت. یه خانم با اینکه مادرم نبود ولی احساس مادری داشت. انقطاع خیلی خاصیت داره تا شیطون وسوسه میکنه. و تو چی؟ دام بر خودت کسی هست. این فراز الحاقی دعای عرفه خیلی تکیه بفرمایید. فراز الحاقیش، من قد ناراحت شدم، دیدم بعضی گفتن آقا میگن این جزء دعای عرفه نیست. گفتم اصلا این بخش از دعای عرفه بگیریم خیلی ظلم کردید. الهی انا الفقیر فی غنای، کدوم فقرین؟ فکیف لا اکون فقیرا فی فقری و انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. من همیشه به دانشجوها میگم، میگم آقا اونها میگن خلیفه اول دوم سوم، ما میگیم علی بن ابی طالب و 11 امام بعد از ایشون. بله، آثار اونا رو بیارید، جملاتشون را، ادعیهشون را، شاگردانشون را، قضاوتهای دیگران را، قضاوتهای دشمنانشون را. اینا رفرنس ها، اینا منبعه. این کنتم صادقین، بیارین ها تو آثار هکن. این وسوسه ای شیطان هست که تو پس چی؟ با من ممکنه وجودم، من یه پارچه. حضرت آیت الله خامنه‌ای داشتن میرفتن یه جایی در دوران آخر ریاست جمهوریشون، بهشون میگن شما وقتی این دوران تمام شد میخواید چی کار بکنی؟ با صداقت ها ایشون فهموده بودن که من خودم دوست دارم بیام، چون تو این سیستان و بلوچستان بودم یه مدتی، خوشم میاد بیام تکی از همین پاسگاه ها اینجا، عقیده سیاسی یکی از پاسگاه ها، خودم دوست دارم اینجوری. یکی قطر باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که اگه اون دریاست من کیم؟ هم اینو گفت، یه صدف دهنش رو باز کرد به قطره، گفت بیا اینجا عزیزم، و تبدیل به دور شد. بو علی سینا راجبه هیولا اینا میگه، میگه که مثل یه زنه خیلی محجوبه که هر بار میری قناع رو از صورتش برداری یه قناع دیگه. دنیا هم همینطوره. دنیا هر چیش اعتنا کنی بی اعتنایی میکنه، هر چیش بی اعتنایی کنی راه میفته. دنیا مثل کلبه، بری سینش میره عقب، بری میاد دنباله. معجزه از این سخن علی بن ابی طالب خیلی فکر منو مشغول کرد. من جا به جا میگم مشکلی نی، من اصلحه سریرته اصلح الله علانیته، من اصلحه ما بین و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس، ما اصلح امر آخرته اصلح الله امر دنیا. مطمئن باید مرزهاش حدودش تبیین بشه. و توکل علی فی جمیع حرکاتک و سکناتک. فرقی هست بین توکل و تفویض. تفویض وقتی میگن کل رو میگن، گاهی توکل میاد با کل، و علی الله فی کل الامور توکلی، این همون تقریبا تفویضه. شاید در لغت فرق بکنه ولی در حالت بنده فرق ندارد. و سلم لقضائه و حکمه و قدره. آقا دارن امام صادق یاد میدن که فرد وقتی میاد عمره، میاد حج، تمرین کند در برابر قضای الهی تسلیم باشد. یه فردی خونه ساخته بود، پارکینگ 4 ماشین هم ساخته بود، ماشین که میومد نگرانی نداشت، میگو آقا من ساختم. بگیم به عزیزان که شما باید پارکینگ بسازید، پارکینگ از دست دادن مادر به خاطر مصالحی، دختر کوچولو، پسر کوچولو، مادر رو از دست میده. اگر مصلحت نبود خدا از پدر پیامبر اکرم نمیگرفت. چه شکوفایی اتفاق میفته، چه بلوغی، چه نبوغی در فرد رشد میکند. گاهی من به افراد میگم شما سریال بی پایان دو زندگی را چند قسمتش را تو دنیا میبینید، داد و فریاد میزنید، بعد دنباله سریال را که میرید اونور میبینید، باو چقدر خشنگ. ما رأی تو الله جمیلای از زینب را باید تبیین کرد. چی جوریه که فرد میگه فقط زیبا دیدم، چیز دیگه ندیدم؟ منحصر کرده در زیبا. تمرین برای قضای الله. یه روزی جامعه رو میکند، یه روز رو میگرداند. از دهر و یومان، یوم لک و یوم علک. افسانه روزگار دو روزی نبود بیش، آنم با تو بگویم کریم چسان گذشت. کریم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به اینان، روز دیگر به کندن دل زینان گذشت. یه روز در یه آزمون رد میشی، یه روز در کنکور پذیرفته میشی، یه دفعه در یه رتبه دیگه رد میشی. تو فقط بدون یه مربی بالا سرت هست. رب را گاهی به مربی تفسیر کنیم. کم من دیدم رب را به معنای مربی تفسیر بکنم. باید این کار را کرد. آقا مربیم گفته فعلا اینجوری آواز نخون، تار صوتیت مشکل داره. بازیگرای فوتبال تیمای اروپایی هر یه بازیکن یه مربی داره، سر مربی برای همین میگن، اون سر همه یه مربی هست، هر بازیکن یه مربی داره. ما رب را منه یه مربی بگیریم گاهی، صاحبه هست، مربی هم هست، با حفظ سمن. مربی چه کارایی انجام میده؟ گاهی چریک پروری میکنه از خداوند، پدر یه چریک ها در میارن، شب هنگامی پرونرش بالا، صداهای ناهنجار ایجاد میکنن، قضاهای میشه. این مثال را زد که مولوی میگه یه از سواری اومد زیر درخت سیب، دید که یه جوانی خوابیده، حالا این ظاهرا افسانه است، یه مار کوچیکی هم رو سینش خوابیده، تا اومد برسه بالا سرش دید مار رفت با این، رفت یه تازیانه محکم زد، از خواب پرید بالا، گفت پاشو بینم، وحشت زده، گوه از این سیب گندیده ها باید بخوری. گفت نمیخوام سیب حسابیشم، نمیخوام، تو مجبور من گندیده بخورم. باید بخوری، یه تازیانه، دو تازیانه، 10 معدهش رو لبریز کرد از سیبهای گندیده، بعدم گذاشت دنبالش، گفت باید بدویی. دوید، یه دفعه همه رو بیرون آورد، جوونه نگاه کرد، دید یه مار کوچیک لابلای اینها هست، فهمید که این همه فشارها مال این بوده که این خصلت بد را از او دور کنند. گاهی خدا بنده ها را که دوست دارد پدرشون را در میاره تا خوب بشن. همین پریشب بود یکی از دوستان اهل دل که وصلم هست به من گفت، گفت فلانی هر چه فشار تو زندگی پیش میاد بدون فقط خدا میخواد حواست جمع باشه. دوستت نداشت جوابت میکرد، وقتی بیمار سرطانی جواب شده رو میارن خونه خوشحال میشه، خبر نداره دیگه. اولا اومدم خونه، ثانیا میگن هر چیزی که دوست داره بخوره. جوابت کردن دیگه، این تتمه رو میخوام بهت بدن. در نهج البلاغه هست اگر تو گناه میکنی و خدا هی بهت نعمت میده بترس، بسا این استدراج است. خدا داره گام به گام تو رو دیگه میبره به سمتی که باید ببره. چون من دیدم دانشجو خوبه، خوب یه دفعه داغ برادر میبینه دیگه کمتر میبینمش. اون پارکینگ رو درست نکرده، اون روح تسلیم را نیاموخته، نمیدونه مربی داره تربیتش میکنه. تو راه میومدیم به راننده گفتم اگه دنیا جا خوشی بود، به تعبیر آقا در نهج البلاغه، اول لوژ خوشنشینی ها را خدا به انبیا و اولیاش. راننده تحت تاثیر قرار گرفت، راست میگی دا. من نگاه کنه هر چه پیغمبر و امام تحت فشار. و در دنیا و راحت و الخلق، سه چیز رها کن دنیا را. دنیا در روایات گاهی همین امکانات را میگن، گاهی دنیایی که ما ساختیم، اون دنیایی که آدم ها میسازن در برابر دنیای خدا، این بهش حمله شده. حملات به دنیا اون دنیای خیالی است که ما میسازیم، ولی اون دنیایی که خدا ساخته مسجد، مسجر تجارت با خداست، محبت فرشتگانه به تعبیر آقا در نهج البلاغه، اون خوبه. اینجا مقصودشون تعلقات به همین دنیایی است که خدا ساخته. بل کن دنیا را، راحت رها کن. آقایی رو برده بودن بالادار، بالادار که رفت هی دست تکون داد، دست تکون داد که منو بیایید پایین. گفتن حتما یه وصیتی داره. وقتی آوردن پایین گفت هیچ چیز داشتم خفه میشد. گاهی باید به افراد بگیم اصلا آوردن اینجا که اذیتت کنن، ولی یه هدفی، این جزء برنامه است. جوان رفت و خال کوبی کنه، دیدن گفت آه اینجا کجاست؟ گفت شکم شه. گفت شکم نمیخواد ایشی، آه دم شه، دم نمیخواد، درد شما یاله. عصبانی شد دلاکه و گفته شیر بیال و دماش کم که دیدین چنین شیری خدا که آفرین. اصلا برنامه است که یه شیر اینجا بکشن. این ضربه ها مال اینه. خلق رها کن. واقعا بعضی ها بچه هاشون زیادی دوست دارم. من میترسم برای توحید بعضی ها. ببینید ائمه رستکوی اولن در مهرورزی و عطوفت، واقعا رو سکوی اولم شک و شبه نید، چون یه آدم سالم عاطفه دارد. ولی اینا اون بودشون قوی بوده، به بچه محبت داشتن، به خدا عشق داشتن. محبت به بچه، عشق به خدا. قول این کان آبا کن ابنا کن و اخوان کن از واج کن و عشرت کن انبال و طرف تو موها و تجارت تخشن و کسادا مساکن و تردانها احب الیکم من الله رسول و جهاد فی سبیله و طرف رسول. آمون الان حکمتون رو صادر میکنی. حکم چیه؟ فاسقید شما. والله لا یهد القوم الفاسقین. باید گفت واقعا که از الان مواظب باشید قبله آمالتون نامزدتون نشه. اونو بیا انسانی شریک زندگی عشق بهش نورزید. این عشق عرف غیر عشق نهج البلاغه است. من عاشق شیئا عاشا و سره یا اعما و سره. محبت طوری احب نشه. واژه های عشق رو من در قرآن دیدم معادل هاش این هست. دوستان بخوان یاد داشت کنم. اشد حبا این عشق، احب الیکم این عشق، اشرب فی قلوبهم العجل قد شغفه حبا. خدا از این معادل ها استفاده. حالا چه مصلحتی بود خدا عشق رو نیورده؟ وخرج من حقوق تلزمک من جهت المخلوقین. در توبه کردن خیلی هم میگن آقا از خدا فقط پوزش بخن، واقعا باید هشدار داد که ظلم کردی شما، گاهی به پدر و مادراتون ظلم کردین، جوان بودید حواستون نبوده، حرص دادید، زجبازی کردین، خواهد از این مواهب بهره مند بشید، از این حقوق حلالیت به طلبی. ولا تعتمد على زادك و راحلتك، بعضی ها بر می دارن فندق و پسته و بادوم و زعفران و سوهان اصلی و کشمش خرما کنجد، اونجا ها کم نیاریم. علی بن ابی طالب در نامه 45 نهج البلاغه فرمودن و شجرت البریه اصلب عودا و رواسع الخضره عرق و جلودا، درخت های بیابونی قوی ترن. حالا تا یه حدی فردی ضعف داره، ولی به قول کسی میگفت نمیدونم چه، ما عادت کردیم آه فشارم افتاده پایین، آه فشارم افتاده پایین، با یه مقدار قندم درست میشه، با یه دونه خورما. خورما را صدر اسلامی گاهی میمکیدن میدارن به نفر بعدی. آقا الحمدلله امکانات آوردیم اینجا ضعف پیدا نکنیم، خوب بتونیم عبادت کنیم. اینه که قرار مثلا یه فردی را برنش اتاق عمل یواشه که بگه سرم کافی نیست برای من غذا بیارین، بابا قراره که اصلا از طریق سرم یه لایروبی بشه توی مسیرها و بعد تو را عملت کنن، زایه داره. قرار ما اونجا بریم یه مقدار گرما بخوریم، آقا امکانات خوبی داشتنم فلان داشت، قراره بریم جایی که معلوم نیست خیلی امکاناتم جور باشه. ما اونجا در بعثم صحبت کردم توی مکه، جز دو سه نفر که اومدن گفتن آقا لازم این حرف ها پیگیری بشه، که از آیین مسئول دیدم اونجا خیلی گفتن آقا معکوس این را گاهی زوار میان به ما میگن که آقا این چه امکاناتی شما میدین. گفتم من 17 روز مکه و مدینه هستم، زب در دو کنید، کدوم پزشکی میگه که این 34 وعده برنج و گوشت میخواد؟ حالا من این مقدار گاهی اعراض میکردم، ولی ملاک امثال ما. یه ذرن که طرف میگه، من دیدم بعد از شامای مفصل، نهارای مفصل، داره گوشت داره گوشت داره گوشت، چیزی نمونه که بخواد اونجا دیگه توجه کنه. لذا من دارم اینجا گاهی رقیق‌ترن افراد تا اونجا، اینجا رقیق تر انگار، اینقدر معده لبریز میشه دیگه چیزی نمیمونه. ولا تعتمد علی زادک و راحلتک و اصحابک. خب آقا الحمدلله رفتم توی کاروان 11 تا با همین مالی اونجا کم آوردیم، خدا مخصوصا یه کارایی میکنه که این اعتمادش به پروردگار بیشتر بشه اگه دوستش داشته باشه. یه صحنه هایی پیش میاره، در روایت هست به چیزی که امید ندارید بیشتر امیدوار باشین. کلی راجع به این آیه مربوط به حضرت یوسف بحث هست، علامه طباطبایی از حضرت یوسف به شدت دفاع کردن که ترک اولام نکردیشون، اذکرنی اندربک، رفتی اونجا یاد بکن، باید تلاش کنن. ولی بعضیا گفتن نه اینجا نباید این رو میگفت، مرزهای ظریف هست. آقا الحمدلله 11 تا این فکر نمی کنم کم بیاریم، مخصوصا در حج تمتع خیلی نه جوان هم کمتر میرن، بزرگتر ها خیلی بارا رو میبندن. یک خانم تنها پاشد رفت اونجا، همه غبطه خورده بودن، پیرزن 80 ساله تو جمرات، گفت ولش میدن تر ولش میدن تر، از همه زودتر و از همه بهتر سنگاشم زد، به خدا اعتماد کرده بود. بله خب خدمه هستن کمک میدن، ولی مال حج واجبه. ولا تعتمد على زادك و راحلتك و اصحابك و قوتك و شبابك و مالک. قرار اینا رو بوتا رو بشکنن، این قرار باشه به اینا آدم اعتماد کنه. روزای بچه رو تنبیه میکنن تو کلاس، میگفتن این صندلی بذار رو سرت یه پاتم بیار بالا. بعد بچه میگفت نمیشه تکیه بدم؟ گفت آقا اصلا این جزء برنامه است که شما روی یه پات بیستی و صندلی هم رو سرت نگه دارید. مخافت ان یسیر ذالک عدوا و بالا، همینه که فکر میکنی یاور تو هن نه دو میشن، چون قراره از درون اینها بسشون شکسته بشه. تو میخواد تو حرکات فیزیکی بهت کمک بدن، ولی در حرکات ماورای فیزیکی آسیب میبینی. اون اعتمادی که باید به خداوند داشته باشی. فإن من ادعى رضا الله، هر که ادعا بکنه رضای خدا را و اعتمد علی ما سوا سیر علیه و بالن و عدوان. تمام شد دیگه بحث. بعضی دوستانم احساس خستگی میکنن. اینا را همه شما استاد ترین متعاد دوستان اصرار کن که ما در این مقوله صحبت کنیم، ولی حرفای زیادی در مقوله تعامل با جوان بود. حالا اگر مجال و فرصتی در زمان دیگری باشه بحث هستی مقداری بحث. دو سه نکته 5 دقیقه‌ای بگم یه تمام کنیم. که از دوستان فهمودن تذکر داده بشه که روحانیونی که میخونن مدعایی که میخونن حال خودشون رو ملاک قرار ندن، چون من دیدم بعضی مدعاها تو محفلهای فرهنگی که خواص اولیا جمع شدن با یه ادبیات خاصی مثلا ائمه رو صدا میزنن، نشانه ای هر سو نشانه توست ولی بی نشانه ای. راستی حضرت زهرا این تو قبر نداری ولی همه جا آثار تو هست. دل می سوزنن که نذاشتن در از زهرا قبر پیدا بشود، نذاشتن ولی خدا سه قبرش کرد از زهرا را، سه جایشون زیارت میشه. شک هست راجب شهادت ایشون، خدا دو ماه بهش اختصاص داد. تو جمادی اول و دوم جز ولادت حضرت زینب دیگه از ولادت ها و شهادت های دیگه ظاهرا خبری نیست، حداقل معروف نیست. هی رو چیزایی نذاریم دل بسوزانن که جای دل سوزانن. من هنوز نفهمیدم چرا مثلا قصه میخوریم که حالا اگر جواب دارن دوستان رو هم بدن. آه سید و شهدا بی قسل و بی کفن، اولا امام سجاد اومدن اگر لازم بود ایشون قسل بدن قسل میدادن، ایشون که معجزه آسا اومد نمیتونستن قسل بدن. شهید در معرکه در لباس خودش دفن میشود، چقدر از گری از مردم گرفتن. بله اگر در متون ما داریم که بلا قسل بلا کفنی یا در شعرها هست، میخوان بگن آقا رو در معرکه شهید کردن، جلو زن و بچه شهید کردن. اینا میخوان بگن، نمیخوان بگن که یعنی ای کاش ایشون کفن داشت. مرحوم آیت الله گلپایگانی به یه آقایی فرمودن، اون آقا به من گفت، گفت آقا یه واسطه فقط میخوره منم. میگفت یه مادری اومد پیش من، گفت آقا به این مادر شهدا بگین وقتی شهید از معرکه میاد اصرار نکنن صورت این شهید شسته بشه، چون من بچم تو معرکه شهید شد ولی اصرار کردم باید صورت بچه ما تمیز بشه، قشنگ تمیزش کنیم دیگه تمامه. بله بعد تو صف شهدا که داشتم نگاه میکردم دیدم بچم نیست، گفتم بچه چطوری بوده ویژگی ها رو که گفتم، گفت اینایی که صورتشون رو شستن تو صف بعدی هم، تو این صف نیست، این صف مال اوناییست که با همون وضعیت دفن شدن. شاعرم میگه گلگونه شهیدان با خون گل بشویی تا سرختر بماند رخسار روزگاران. گریادم سر چیزایی میگه که افتخاره و چیزایی واقعی تر. چه اشکال داره آدم بگه امام حسین به دخترشون فرمودن منم احساس دارم بابا لا تحرقی قلبی، بابا قلب ما آتش نزن. این که هست که یه پدر بسیار مهربان دختر اومده تو مسیرش حرف بزنه با لو ترکل قتال لنام را میگیم تفسیر نمی کنیم، فکر میکنیم مثلا آقا به بچه گفتن عزیزم دیگه چاره اینی بمبسته، راهی که من انتخاب کردم که تسلیم کفر نشوم راهش همینه عزیزم. اینا رو اضافه کنیم. چقدر دوست داشت خاندانش را که یه ذره می جنگید یه مقدامی از بالای بلندی اینا که هست سلام
لا حول ولا قوت الا بالله، هنوز حسین زنده است. این واقعیت داره که حضرت زهرا را وقتی علی بن ابی طالب دفن کردن، ابن عباس گفت آی کوثری تو محضر امام گفتن اینا، اگه اشکال داشت امام ایراد گرفتون. آی کوثری گفت وقتی که زهرا سلام الله علیها دفن شدن، امام امیرالمومنین بعد از اینکه رو قبر پوش بدشت خودش رو انداخت روی قبر، ابن عباس میگه هر چی من گفتم پاشو پاشو دماغا پا نمیشه، دست آقا رو گرفتم از رو قبر بلند کردم. این آدم بگه اونجا بیاد بگه آقا صدای دنده های شکسته شدن از زهرا اومد، سلانی جلوی مدعا رو باید گرفت، این چیزا رو نگم. آقا چادر خاکی، اصلا این مقام رو نباید گفتی، کوچه سیلی زدن کتک زدن بله، ولی خاکالود شد گوشواره حضرت، صلاح نیست نذاریم روزه باز بخونم. بعد شاعر موقع دفن چه شعرهایی گفتن، دیشب سرت به دامن دیوار خانه بود، امشب به روی تربت پاکت سر من است، دیروز بود آرزویم طول عمر تو، امروز مرگ آرزوی دیگر من است، آن طائرم که نیست به سر هوای پریدن، یا شکست بعد تو بال و پر من است، کی گفته بعد فاطمه تنها شده علی، هر شام قبر مخفی او در بر من است، دیشب که خاک فاصله در بین ما فکند، پنداشت آسمان که شب آخر من است. عزیز بداریم اینا رو، شعرهایی نداریم بخونن که خفیف بشن این بزرگواران. خداوند به همه شما توفیق بده. من واقعا پوزش میخواهم، حتی از جای احمدی پرسیدم، برای من سخت در این جمع فرزانه عاشق شیفته عالم صحبت کنم، گفتن نه بیا صحبت، واقعا سخت بود برام. پروردگارا در این لحظه های نیمروز جمعه قلب آقا حجت ابن الحسن رو از ما راضی و خوشنود فرما، فرجشون نزدیکتر فرما، روح امام راحل، ارواح شهدا، ارواح مؤمنین و مؤمنات، پدر و مادرهایی که از دنیا رفتن غرق رحمتشون فرما، رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه دلسوزان و خدمت پیشگان را توفیق رفیق فرما. خدای آنی و لحظه ای ما را به حال خود رها مکن، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین.